افشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. با نام و یاد و آغاز میکنم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی پناهیان سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما و بینندگان محترم هستیم برای گفتگوی امروز. امیدواریم حرفای مفیدی رد و بدل بشه
ان شاء الله. موضوع گفتگوی ما با حاجی پناهیان عزیز شیوه های انتقال مفاهیم دینی هست. به ابعاد انتقال مفاهیم دینی داشتیم اشاره میکردیم، تا قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم من یک اشاره داشته باشم به برنامه دیروز ما. ما دیروز در مورد تکریم قرآن کریم صحبت کردیم و حوادث و وقایع اخیر که اتفاق افتاد و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم. حرف خوبی ها جای ماندگاری گفتند و ما هم شنیدیم، اما چند تا نکته موند که دوست دارم امروز از محضر شما بپرسم. آقای پناهیان، نکته اول این که در زمان انبیای گذشته و حتی پیامبر خودمون، افرادی بودند که به ساحت انبیا و ساحت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم جسارت میکردن، وقتی تعرض میکردن یا به معجزات اونها یا حتی به قرآن کریم، ولی در آن واحد عذاب الهی نازل میشده، یا سنگ از آسمون میبارید، یا خود اونهایی که تعرض میکردن و جسارت میکردن سنگ و چوب میشدن. ولی الان در زمان ما این اتفاق نمیفته. سوال اول، آیا سنت الهی در زمان ما تغییر کرده است یا خیر؟ و نکته دوم، خود خداوند متعال فرمودند که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم ازش محافظت میکنیم. اگر خداوند محافظت میکنه چرا این اتفاق میفته؟ یا شاید ما برداشت درستی از محافظت از قرآن نداریم. حفاظت خداوند متعال از قرآن کریم چگونه محقق میشه؟ فکر میکنم خالی از لطف نباشه پاسخ شما رو بشنوم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در زمانهای گذشته همیشه وقتی چنین خطاها و بلکه جنایتهایی صورت میگرفته، بلافاصله بلا نازل نمیشده. اون چیزهایی که به گوش ما رسیده اون قسمت بلا نازل شدنشه و ما فکر میکنیم که هر موقع جسارت جدی صورت میگرفته بلایی میامده. این طور نیست،
یعنی معدود بوده و اون معدوداش به گوش ما رسیده.
بله، مثلا امام حسین علیه السلام در خطاب به عبدالله ابن عمر میگن این دنیا رو رها کن. دنیا همون دنیاییه که بنی اسرائیل صبح انبیاء خودشون رو سر میبریدن، در طول روز راحت به زندگیشون ادامه میدادن. معلوم میشه بلا بلافاصله نازل نمیشده، مواردش معدود بوده. اون موارد معدود هنوز هم هست، جست و گریخته، ولی زیاد هم نیاز نداره به اون ذکر، به ذکر اون موارد معدود بپردازه، مشکل جدی رو حل نخواهد کرد. این پاسخ سوال اول.
خب
اما پاسخ سوال دوم که خدا فرمود ما حفظ میکنیم، بله خداوند متعال حفظ میکنن، اما فرموده است که ابل لاهن یجری الامور لا به اسبابها. خدا معمولا کارهاشو به وسیله و سبب انجام میده. مثلا قرآن رو خدا به سبب وجود اهل بیت حفظ کرد، قرآن رو حفظ کرد، ولی اگر ائمه خدا علیهم السلام پای قرآن نبودن که قرآن حفظ نمیشد، سبب حفظ قرآن شد. که در این باره علامه عسکری در نقشه ائمه در احیاء دین مفصل توضیح میدن که چگونه تاریخ زندگی معصومین علیهم السلام مهمترین ثمرش حفظ قرآن بود و اصلا برای حفظ قرآن هم جنگیدن هم صلح کردن، هم خانه نشین شدن هم قیام کردن. الان هم که ما باید قرآن رو حفظ بکنیم به خاطر اینکه ما وسیله حفظ قرآن هستیم. اگر ما وسیله نشیم خدا وسیله های دیگری رو به جای ما جایگزین خواهد کرد.
چون ما هستیم اتفاقی نمیفته؟
بله همینطور هست. و اساسا تو زندگی دنیا بنا نیست مسائل با اتفاقات ویژه و خاص بره جلو. حتی در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که اینجور نیست که امام زمان ظهور کنن، آخرین امام وقتی ظهور میفرماید تمام کارهای خودشون رو با معجزه پیش ببرن. حضرت میفرماید باید یک گروهی بیان پای رکابشون جهاد کنن، زجر بکشن، سختی بکشن. اینجور نیست فرشته ها گله به گله همه جا ریخته باشن و دیگه اینجا بهشت بشه، اونجا هم زجر خواهیم کشید. یا حضرت امام میفرمودن اینجوری نیست که مشکلات اجتماعی زمان حضرت ولی اثر با اون لوالفدا همش مطلق حل بشود. ببینید حتی اینا رو صریحا بیان فرمودن. ما یک کمی خودمون رو رها کنیم دچار خیال بافی میشیم در تصور برخی از وضعیت‌های مطلوب یا در تصور مسائل معنوی که باید پرهیز کنیم.
احساس میکنیم اگر این اتفاق بیفتد و خداوند کمک بکنه و همون تعداد معدودی که حالا اون وقت اتفاق افتاده و الان به گوش ما برسه خوب یک تسکینیه برای ما، یک آرامشی است برای ما شاید.
بله، ولی اگر خدا مستقیم نیاد بلا نازل کنه به دست ما بده که ما بر سر کافران بلا نازل بکنیم، وقت برای ما رشده. رشد بهتره یا آرامش؟
رشد.
رشد خیلی از اوقات بهتره،
بعدش آرامش هم هست. خیلی خوب، بسیار متشکرم، ممنونم. شیوه های انتقال مفاهیم دینی به ابعاد شرط کردم داشته می پرداختیم. آقای پناهیان، همواره چیزی که مورد تأکید بوده در فرهنگ و قاموس آموزه های دین ما همراهی دین و سیاست بود. یه وقتایی ما شاهد بعضی از رفتارهای غلط سیاسی هستیم در جامعه دینی. آیا این رفتارهای غلط سیاسی که وقتایی در جامعه ما رخ می‌دهد ما رو در انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون دچار مشکل نمی‌کنه؟ به عبارت دیگه آیا همراهی دین و سیاست به ما کمک می‌کنه در انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون، یا اینکه نه روند انتقال رو کند می‌کنه؟ نظر شما چیه؟
پس ما اون بحث ابعاد رو ادامه نمیدیم و اجالتاً به این جور سوال‌هایی که شاید متناسب
حالا شدن این روزا زائقه تیست. بله
فکر میکنم شما سراغ اصل مطلب رفتید دیگه، مقدمه چینی نفرمودید و ما رو از بحث‌های مقدماتی که اسلام ما اکثرش سیاست است و اینکه حضرت امام فرمود همش سیاست است، اینها به این مسائل نمیپردازیم
چون وقتمون خیلی کم.
اون آسیب بپردازیم که شما فرمودید. ما اگر فرزندان خودمون رو با مفاهیم دینی آشنا کنیم، به مسجد ببریم، با شخصیت‌های دینی، حالا شخصیت که میگم نه شخصیت‌های برجسته، با مؤمنین از فامیل آشنا کنیم، یکی از فامیل، یکی از همسایه‌ها و یکی از مسجدی‌ها که آدم‌های مذهبی هستن، اگر بی‌دینی کنن، ظلم کنن، در گوش یه بچه دیگه‌ای بزنن یا در گوش بچه خود ما بزنن، آیا بچه ما نظرش نسبت به دین، مسجد و مذهبی بودن عوض میشه یا نه؟
بله
قطعا عوض
میشه. بله.
خب ما آیا صحیحه به خاطر این که ممکنه یکی از مسجدی ها یه ظلمی انجام بده بچه‌مون رو مسجد نبریم؟
نه،
نه این صحیح نیست. آیا صحیحه که ما بچه‌مون رو نماز خون نکنیم چون ممکنه یه نماز خون تو فامیل پیدا بشه که اتفاقا بدرفتاری و بددهنی و اینها داشته باشه و بچه ما اصلا از نماز زده بشه؟ آیا درسته ما بچه‌مون نماز خون نکنیم به خاطر اینکه ممکنه کسی تو فامیل نماز میخونه اتفاقا ادعاشم بیشتر از ماست و و خیلی مقیدتر هم میخونه، بعد یه ظلمی بکنه و بعد بچه ما بیدین بشه. آیا ما درسته بچه همون نماز خون نکنیم؟
نه.
خب پس تو عرصه سیاست هم اگر متدینین تو عرصه سیاست با شعارهای دینی وارد شدن، با آرمانهای دینی وارد شدن و اصلا اومدن تو عرصه سیاست گفتن ما میخواییم دین رو حفظ کنیم و بعد خطایی کردن، ظلمی کردن، خطا و ظلمشون هم خلاف دین بود، این هم بچه ما رو از دین زده میکنه، مثل اون که یه مسجدی بچه ما رو میتونه از دین زده بکنه، مثل اینکه یه فامیل ما میتونه بچه ما رو از دین زده بکنه، مثل اینکه یه پدر و مادر خودشون مذهبی هستن یه رفتار بدی بکنن بچه‌شون از دین زده میشه. پس این مشکل مشکل نیست که خاص صحنه سیاست باشه،
ولی اون رو راحت میپذیریم، توی خور تردید داریم.
نه، به نظر من روی این موضوع تبلیغات زیادی میشه، رو اون موضوع زیاد تبلیغ نمیشه.
خب
یعنی دشمنان حضور دین در عرصه سیاست رو این موضوع زیاد تبلیغ میکنن،
چون تفکیک این متصوره شاید،
چون تفکیک این به نفع اونهاست و الا تفکیک دین از سیاست اصلا امکان نداره. معلومه شما یه مطلبی رو عرض بکنم، تمام کشورهای عالم امپراتوری امپریالیزم یا صهیونیزم، اینها دینشون با سیاستشون یکیه. اصلا پدیده صهیونیزم که امپراتوری الان جهان در اختیار اوست و اینا همه اذعان دارن، تمام روشنفکرهای عالم معتقدن قوی ترین لابی در پیشرفته ترین کشورهای دموکراتیک جهان لابی صهیونیستان. اصلا صهیونیسم یه پدیده دینیه، یه پدیده قدرت طلبانه ناسیونالیستی دینیه، یعنی دین خودشون رو میارن وسط، نجات پرستی مذهبی و دینیه. میگن جنس یهود جنس برتره، یهود باید قدرت اول باشه، درسته به مقیدات شرعی جزئی دین خودشون معتقد نیستن، ولی بر اساس قداست بخشیدن به آرمان یهود قدرت طلبی میکنن. رضا کجا جهان سیاستش از دیانتش جداست؟ ما میگیم جهان رو ما باید از سرپرستی صهیونیست ها که یک آرمان دینی پشت سر قدرت طلبیشون هست در بیاریم، بدیم دست آقای امام زمان علیه السلام، یعنی از یک دین منحرف به یک دین اصیل منتقل بشه. برای کسانی که هوشمندانه بحث و پیگیری میکنن یه آدرس بدن، چرا تو قرآن مسئله ای رو که شما مشاهده میکنید مسئله نزاع اسلام با لائیک نیست، مسئله مبارزه اسلام با سکولاریزم نیست؟ آیا به این دلیل که سکولاریزم یه پدیده نوعیه و قرآن اون زمانی که نازل شده چون درگیر با ادیان دیگر بوده بیشتر مسئله ادیان زمان خودش رو مطرح کرده، یا درگیری با ادیان انحراف یافته درگیری دائمی تاریخه؟ زمان ما هم همینطور هست، همون مسائلی که تو قرآن هست زمان ما هم هست. چرا اونجا در قرآن کریم میفرماید مثلا قوم یهود اشد و کفرن و نفاقن هستن، به مسائل دیگه مثلا نمیفرماید آمریکا اشد و کفرن و نفاقن هستن؟ خب برای اینکه آمریکا اون زمان ظهور پیدا نکرده بوده و قرآن مال اون زمان بوده، مسائل زمان خودش رو میگفته، و اگر این زمان بود میومد میگفت آمریکا اشد و کفر و نفاق، دیگه به یهود گیر نمیداد. نه، مسئله همین زمان ما هم همونه، و اگر آمریکا هم اشد و کفر هست بررسی که میکنیم میبینیم پشتش صهیونیست ها هستن. پس قرآن روزنامه است، مسائلی که درش مطرح شده مسائل به روزی هستن. وقتی که این ادیان انحرافی یافته رو خدا باهاشون دشمنی میکنه و دشمن اصلی در قرآن همین ادیان انحرافی یافتن، امروز هم شما میبینید که قدرت دست کسانی است که به واسطه این ادیان انحرافی یافته قدرت پیدا کردن، به واسطه اون ظلم میکنن، به واسطه این دور هم جمع شدن. پس جهان ما یه جهان دینی منتها دین انحرافی یافته که ما باید این دین سالم رو جایگزین اون دین بکنیم. لذا این حرف که ما یه جهانی داریم این جهان به دین کاری ندارن، طبق علم رفتار میکنن، یا حتی اینکه دیگه امروز کسی نمیگه، همه میدونن زور و سیاست حاکمه بر علم هم هست در جهان و علم رو به عنوان ابزار استفاده میکنن. ولی این تعبیر که یه عده قدرت طلب هستن و پول طلب هستن به دین کاری ندارن، ولی ما با دین کار داریم، با اونها میخوایم در بیفتیم، اصلا اینجوری نیست. قدرت طلب ها با دین کار دارن، خودشون با یه دینی اومدن جلو و دارن از اون دین که تئوریزه میکنه قدرت طلبی اونها رو دفاع میکنن و بر اساس اون با ما میجنگن. در واقع اون دین اونهاست که اونها رو وادار کرده به این ظلم.
وقتی میگن از دین و قدرت و سیاست،
بله، وقتی که میگن که این خداست که بنی اسرائیل رو قوم برتر قرار داده، از نظر اخلاقی به گزاره هایی میرسن که خیلی خطرناکه. میگن پس ما اگر دیگران رو سر به نیست بکنیم، خواست خداست. و اینجوری میشه که قدرتمند میشن، تو خودشون متحد میشن، میتونن تفاول بکنن دیگران رو و در این راه موفق میشن. و تنها هم باید با دین جلوی اونا ایستاد. شما نمیتونید با منفعت طلبی جلوی گروهی بایستی که کار ظلم خودشون رو مقدس میدونن. شما هم باید به کمک یه دین به جنگ اونا بری، دینی که مرگ تو رو در این دفاع شهادت نامگذاری میکنه، دینی که به تو قدرت میده و برنامه میده که منافع خودت رو تأمین کنی. لذا انقلابیون یا این جریان انقلاب اسلامی یا بیداری اسلامی در جهان منافع این جامعه اسلامی رو، منافع جامعه ایرانی ما رو داره تأمین میکنه، ولی به وسیله دین داریم این منافع رو تأمین میکنیم. وقتی اون کسانی که دشمن ما هستن، دشمن دین ما هم هستن، وقت قشنگترین بهانه‌اش اینه که خواهش میکنم دین رو با سیاست قاطی نکنید. خب چه جور شما قاطی میکنید؟ وقتی میخواید ما رو غارت بکنید، میگید که ما نجات برتریم که خدا ما رو برتر آفریده، به این وسیله جمع میشید دور هم دیگه ما رو چپاول میکنید. بعد ما بخوایم از خودمون دفاع کنیم، از دین استفاده نکنیم که قدرتمند بشیم.
حالا جا این همراهی دین و سیاست در جامعه امروز ما کمک میکنه به انتقال مفاهیم دینی به بچه هامون؟
خب پس اگر آسیبی داره که آسیبش رو قبول داریم، این آسیب جاهای دیگه هم هست، ولی از اون ور فوایدش هم ببینیم. یک مسئول سیاسی جمهوری اسلامی داره اخلاق باشه، داره معنویت باشه، بیشتر از هر منبر و موعظه‌ای، بیشتر از هر مسجد و محرابی و بیشتر از هر کتاب و مدرسه‌ای دین به جامعه منتقل خواهد کرد.
این اگر یک سیاست مدار متخلق رو ما ببینیم،
متخلق، مسلمان و ملتزم به احکام اسلامی، خب یه همچی کسی رو وقتی میبینه جامعه، جامعه شبیه او خواهد شد، بیشتر از یه موعظه اخلاقی روش اثر میگذاره. بعضی به بنده میگن آقا تو چرا اینقدر درگیر میشی با این نخبگان جامعه و سیاسیون؟ گفتم آخه اینا کار ما رو خراب میکنن. ما میریم بالا منبر، مثلا بنده حالا لیاقت این رو ندارم که در این مسند قرار بگیرم، طبیعتا وقتی خلعی باشه ما حضور پیدا میکنیم که نصیحت مثلا اخلاقی بکنیم یا نصیحت اخلاقی بزرگان رو منتقل بکنیم. یک بد اخلاقی تو سیاسیون پیش میاد، تمام زحمات هدر میره،
همه چی رو میریزه.
لذا خب طبیعیه من باید به اونها بیشتر فریاد بزنم تا یه کسی که توی کوچه و بازار مثلا خطایی انجام میده، و من به اونهایی که قدرت دستشونه بیشتر نصیحت بکنم. اصلا مردم باید انتظار داشته باشن از یک روحانی که میخواد مردم رو نصیحت بکنه، بگن آقا ما وقتی نصیحت های تو رو قبول میکنیم که عافیت طلبانه نصیحت نکنیم. راست میگی، دو تا نصیحت به این قدرتمندا بکن، یه دونه نصیحت به ما. درستم هست، ما سه تا باید به اونا نصیحت کنیم، یه دونه به مردم. دقت فرمودید؟ اونها خیلی مهمه که از قدرتشون خوب استفاده بکنن. تقوای اونها باید خیلی بیشتر باشه از مردم،
چون در معرض لغزشن، یا اینکه نه، وقتای الگو میشن برای ما.
غیر از اینکه الگو میشن، کوچکترین خطای اونها آثار زیانباری در جامعه داره. اگر پشت پرده لابی بپذیرن، یعنی حالا نفوذ و نمیدونم این سفارش ها رو، و بر اساس تیم بندی عمل بکنن نه بر اساس اصول اسلامی، ضررش رو جامعه خواهد دید. و وقتی جامعه احساس بکنه که این ضررها داره از سوء مدیریت، از سر رفیق بازی، از سر در نظر نگرفتن خطای یک دیگر نصیبش میشه، خب به دین جامعه که اون سیاسیون هم از اینجور دین ها دارن، طبیعتا همین دین رو معتقد هستن، بی‌اعتنا خواهد شد. نه تنها اونها در مقام الگو میتونن الگوی مثبت باشن یا الگوی منفی، اثرشون زیاده، در مقام خدمت هم همینطور، چون خیلی از مسئولین که رفتارشون رو ما نمیبینیم که بخوان الگو باشن. منتها اگر جهاد قوی داشته باشن و تلاش وافری داشته باشن، ثمرش به مردم خواهد رسید. دقیق فرمود
چه بسید بتونه الگوی خیلی خوبی باشن. بله. مؤثر.
بله الگو هم هستن یقینا. مردم ما هم الحمدلله خیلی مردم باهوشی هستن، از فلتات لسان کسی، از گوش و کنار زبان او خصلت های او رو درک میکنن. میگن آقا این آدم مثلا دعواییه، این آدم تحملش کمه، این آدم چقدر آدم صبوریه، این آدم چقدر بزرگواره، این آدم چقدر انقلابیه، چقدر عدالت داره، چقدر بی‌محابا در این جهت حرکت میکنه. اینها الگو میشن. خب پس فرزندان ما هم همینطور، فرزندان ما هم اگر ما مانعشون نشیم، از عرصه سیاسی که با دین آمیخته است خیلی میتونن بهره بگیرن. بعضی وقتا ما مانع میشیم، یعنی بچه ها رو نسبت به صحنه سیاسی نظرشون رو منفی میکنیم. صحنه سیاسی مال ماست، هر کی هم از مسئولین خطا بکنه یکی از ماها هستن که خطا کردن، ما خودمونیم که خطا میکنیم و خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم، نباید با این صحنه قهر کنیم. درسته؟ نباید بچه به بچه همون قهر کردن با صحنه سیاست یاد بدیم، به دفعه همه رو با یه چوب برونیم،
خوب نیستیم.
نه، این اصلا اخلاق بدی به بچه منتقل میکنه، یک اخلاق خودخواهانه افراطی به بچه های ما انتقال میده و این صحیح نیست.
چه کار کنیم؟ از کجا باید شروع کنیم که اینا مثلا با عالم سیاست آشنا بشن و انتقال مفاهیم دینی رو هم در واقع در کنار هم بگنجونیم؟ الف باش چیه؟
واقعیت های عرصه سیاست رو باید به مرور به بچه ها یاد بدیم.
از که؟ از چند سالگی؟
اولا من میخوام الان چند تا پیشنهاد بدم که این پیشنهاد مال خانواده های یک کمی پر جمعیته، یعنی وقتی که کسی یه دونه بچه داشته باشه، خب اون فضا آماده نیست تا آدم یه جامعه کوچک رو اینجا شکل بده. ولی اگر خانواده خدا بهشون توفیق داد که دو تا بچه حداقل یا بیشتر انشالله داشته باشن، چون من صریحا عرض میکنم که کم بودن تعداد فرزندان تو خونه موجب یه نقائصی در رشد اجتماعی اونها میشه و یه نقائصی در رشد عاطفی بچه‌ها که باید بالاخره یه مراقبت‌هایی کرد، غیر از حالا ضررهای دیگری که داره که بگذاریم. دنبال زیاد بچه دار شدن هم نیستیم ما، ولی بالاخره این افراطی‌گری در تقلیل فرزندان خانواده های مؤمنین آسیب های جدی داره از جهات مختلف. یکیش به خود خانواده است، خانواده محل تربیت فرزنده. خب ما بچه هامون با هم دیگه بازی میکنن، مسابقه میدن، در متن بازی و مسابقه جامعه پذیری و فرهنگ اجتماعی شدن رو باید به بچه هامون یاد بدیم. نظرهای مختلفی که سر یه موضوعی پدید میاد، تحمل نظر مخالف رو تو خانواده باید یاد بدیم. نظر مخالف داشتن اما با یکدیگر رفیق بودن رو باید تو خانواده به بچه ها یاد بدیم. پدر و مادر باید نمایش بدن و بچه ها سعه صدر پیدا کنن. ببینید مهمترین منتی که خدا میگذاره بر پیامبر اکرم فرمود علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ درسته؟ بعد خدا توصیف میکنه پیامبر رو، تحسین میکنه، انک لعلی خلق عظیم. خب معلوم میشه نعمتی که خدا داده او هم به شایستگی ازش پذیرایی کرده، استفاده کرده و رشد داده این شخصیت عالی قدر جهان خلقت. خب این شرح صدر رو ما ناخدایان منزلیم دیگه، باید به بچه هامون بدیم. به بچه هامون با بچه هامون طوری رفتار کنیم که بعد بچه هامون بزرگ شد بگیم علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ فرزند من، ما بالاخره ناخدایم دیگه، داستان اینجاست. خب ما وقتی میخواییم الفبای سیاست رو یاد بدیم، باید الفبای سیر صدر، الفبای این که آقا ما زندگی دست جمعی داریم، ما کسی نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، باید بتونه کوتاه بیاد، باید بتونه از حق خودش دفاع کنه. بعضی از بچه‌ها اصلا توی خونه هستن رشد میکنن، تو خانواده‌های ما بلد نیستن از حق خودشون دفاع کنن، تو خونه یاد نگرفته از حق خودش دفاع کنه. تا با برادر خواهرش دعوا شده پدر مادر اومدن وسط. پدر و مادرها در دعوای فرزندان نباید زیادی دخالت کنن. نه نکات تربیتی ما
جهت بدن ولی دخالت نکنن.
جهت بدن ولی دخالت نکنن. یک کمی بچه‌ها رو بگذارن از حق خودشون دفاع بکنن و خب در این زمینه زمین می‌خورن، بلند میشن. بعداً ما میتونیم زمینه عذرخواهی رو فراهم کنیم و اینجوری جلوی اشتباه رو بگیریم، نه اینکه اصلا اجازه ندیم کسی اشتباه بکنه. اینا رو باید تمرین کنیم تو خونه. بنده خدمت شما عرض کنم اگر ما تربیت سیاسی رو در خانه شروع بکنیم، اولا وضع فرهنگی سیاسی در جامعه بسیار بهبود پیدا خواهد کرد. برخی از این مسئولین سیاسی که یه دفعه تو گفتگوهاشون ناسزا میگن، یه دفعه بی تحمل میشن، اینا تربیت خانوادگی خوبی ندارن. شما با کمال راحتی به عرض بکنم. در ثانی مردم وقتی از تو خونه تربیت سیاسیشون شروع شد، اصلا تحمل میکنن یه کسی که اهل آداب سیاسی نباشه و بیاد توی جامعه. خب این خطاهاش هم زیاد خواهد بود و خدایی نکرده چه بسا یه جای خیانت هم به جامعه بکنه.
و اگر بچه‌ها درست تربیت شده باشن متوجه اون اشتباه ها اون نقایص میشن.
پس اولین اثر تربیت سیاسی در خانواده این است که سیاست در جامعه اصلاح میشه به مرور زمان. دومین اثرش اینه که شخصیت خود بچه ما خوب بار میاد. بچه ما چرا درس نمیخونن؟ بعضی از اوقات استعداد داره درس نمیخونه، چون زیادی احساساتیه و احساساتش کجا لطمه خورده؟ در روابط اجتماعی. کی اینو تربیت نکرده تو روابط اجتماعی؟ پدر مادرش او رو تربیت نکردن. تربیت برای حضور در روابط اجتماعی همون تربیت سیاسیه. داشتن چند نفر از بچه ها جلوی یه جلسه عروسی بود، من داشتم با ماشینم ور میرفتم که روشنش کنم و دیدم اینا بخوان با هم مسابقه بگذارن. یکی به یکی گفت که با هم بدویم اینجا رو ببینیم کی زودتر میرسه. گفتن باشو یعنی 3-4 تا بچه دیگه اون تا خیلی قلدرتر و خیلی بچه های به قول معروف سقری بودن، خیلی قلد و محکم بودن. گفتن ما هم مسابقه میدیم. اومدن تا اومدن اون کسی که اول گفته بودیم مسابقه رو بیم گفتش که خب من باید نیستم داوری میکنم. من متوجه ضعف روحی این بچه شدم، کنارش کشیدم. بعدن رفتم تا سر کوچه و این برنده رو تعیین کرد و گفتم ببین تو چرا گفتی من شرکت نمی کنم؟ خوب بود شرکت میکردی، ترسیدی از اینا به بازی؟ این کار نکن. خیلی با مهربان و محبت
احساس ضعف کرده.
بله، بچه های ما نباید احساس ضعف بکنن از شرکت در رقابت. اگر احساس ضعف بکنن از حضور اجتماعی و بترسن از شکست، پس فردا سر کلاس سوال نمی کنه از معلم که آقا من نفهمیدم، ببخشید میشه این دوباره بگی؟ وقتی سوال نکرد درسش ضعیف میشه. خدا خدا میکنه معلم از او سوال نکنه، میترسه جلوی رفقاش مثلا کم بیاره. اینا زشته برای یه بچه.
کم کم اعتماد به نفسش هم میشه دست،
اعتماد به نفسش رو از دست میده. توی جمع رفقای خودش تو مدرسه همیشه انسان مطیع و پیروی خواهد بود، پیشرو نخواهد بود، پیشتاز نخواهد بود. پدر مادرهای ما اکثرا دنبال درس خوندن بچه‌ن. ولی بهشون عرض بکنم همین تربیت سیاسی نقش اول رو داره در اینکه بچه‌های ما درس خون بشن. باید دانش آموز بتونه سر کلاس بلند شه با احترام بگه آقای معلم من نمیدونم شما چجوری درس میدید که من نمیفهمم. اینو من بهش میگم تربیت سیاسی پیدا کرده. باید بلند شه بگه ببخشید آقای معلم و خانم معلم، من یه کاری بکنید به این درس علاقه پیدا کنم. هر چی هم دارم نگاه میکنم علاقه پیدا نمیکنم. میتونید این کارو برای من بکنید؟ خب دانش آموز جرأت ابراز وجود، ابراز نظر نداره. وقتی جرأت ابراز نظر نداشت ضعیف بار میاد. در این ابراز وجوده که اکسیژن از محیط خودش دریافت خواهد کرد و بالنده میشه و نهال وجودش شکوفا میشه. منتها توأم با ادب. نه اینکه بچه عقده این عوض بالله بار بیاریم برای ابراز وجود بدن شیشه مدرسه رو بشکنه، برای ابراز وجود فوش بده به هم کلاس
کلاس، همه این معلفه رو که رحم
بیاریم یا به معلم خودش بی احترامی کنه تا شخصیت پیدا بکنه. تو فکر میکنی کی هستی؟ نیازی نیست تو برای ابراز وجود ناسزا بگی. این هم یه جور بله. آثار منفیشه. من خواهش میکنم اون تربیتی که ما اسمشو میذاریم تربیت سیاسی، واقعا تربیت سیاسی، اینو تو خونه شروع کنیم، حضور در جامعه رو بچه های خودمون یاد بدیم. وقتی اینا تو مدرسه تو درسشون موفق خواهند شد. مثلا تربیت سیاسی این استش که ما نقطه ضعف و قوت های همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. آقا شما این نقطه قوت رو داری، من ندارم، من این نقطه قوت رو دارم، تو نداری. مثلا شما قدرت تحلیل خوبی داری، حافظه خوبی نداری، برعکس من حافظه خوبی دارم،
تحلیل ندارم.
خب پس بیا ما با هم درس بخونیم، مباحثه کنیم و هر جا من چیزی، شما چیزی یادتون رفت من یادآوری میکنم، هر جا من تو تحلیل کم آوردم و حل مسئله کن. شما کمکم کن. خب بچه ها هر کدوم میخوان برای خودشون یه شازده ای باشن، انا بکم الاعلایی بگن. خب این معلومه تربیت سیاسی پیدا نکرد. تربیت سیاسی یعنی اینکه آقا ما بتونیم با هم زندگی کنیم، منم نزنیم، من قطعا این نقطه ضعفایی دارم، رفیقم برطرف میکنه. مثل یه تیم فوتبال که درست میشه و این میگه که من فوروارد بایستم خوب میتونم فعالیت کنم، اون میگه نه من مثلا اونجا بایستم میتونم خوب فعالیت کنم، مثلا ساختار ذهنی شکل گرفته برای دفاع، نمیتونم مثلا اون جهش رو داشته باشم. همه هم بپذیرن این رو از هم دیگه، پذیرشش خیلی مهمه. ما تو خونه باید بین بچه هامون اینا رو ایجاد کنیم. پدر و مادر باید اینا رو بگن. پدر بگی که ببین مادر یه ویژگی هایی داره من ندارم، خدا خیرش بده، این چیزها رو خیلی خوب دقت میکنه. بگی به بچه ها، بچه ها بگن پدر چقدر نقطه ضعف های خودش رو در مقابل نقطه قوت های مادر قبول کرده، چه آدم با انصافی،
که راحت پذیرفته. بله
بله، اینو شما انتقال مفاهیم سیاسی به بچه، یعنی بهش میگیم تربیت سیاسی. ما همین سادگی سیاست
رو تربیت سیاسی یعنی قدرت تعامل با جامعه رو پیدا کردن.
بله، و اینکه بلد باشه اصلا با جامعه زندگی بکنه، با دیگران زندگی بکنه. خیلی بلد نیستن، مجبورن دارن با دیگران زندگی میکنن، اینا هیچ وقت رشد پیدا نمیکنن. مادر بیاد ویژگی های برجسته که تو پدر هست داره فکری بگه و بگه من همیشه یه نقطه ضعفایی دارم، این بابات اگه نباشه مثلا مشورت بده در فلان زمینه، هیچی من ده بار یه بار خطا خواهم کرد. عشان متوجه میشن، نه اینکه دختر ما پسر ما توی خونه تا یه نقصی تو خودش دید احساس حقارت بکنه، تا یک نقطه قوتی دید مغرور بشه، یا اینکه پسر ما و دختر ما نقطه قوت یا ضعفی در اون دختر و خواهرش یا در برادرش دید او رو مطلقا تحقیر کنه، یا اگر نقطه قوتی در او دید حسادت بکنه. تربیت یعنی همین دیگه. اینا رو شما مرتب بکنید تو خونه، بچه هاتون رو آماده کردید، انشاءالله نمایندگان مجلس آینده بشه.
انشاءالله. خیلی خوب، نکات خیلی خوب مطرح شد که شاید تا بال کمتر بهش توجه کرده بودیم و با این نگاه های پناهیان بهش پرداختند و خیلی ازتون متشکرم. برمیگردیم انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم. در مطرح جای پناهیان به قرارزانمون رسیدیم، صفحه 521 مصحف شریف تلاوت آیات 7 تا 30 سوره مبارکه زاریات. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه. من فقط قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم از زبان حاجی پناهی یک نکته در مورد طرح اهدای قرآن کریم که دیروز هم در موردش صحبت کردیم عرض بکنم و اون همین که دوستان عزیزی که تمایل دارن قرآن اهدا بکنن یا دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای آگاهی بیشتر از جزئیات مراحلی که باید طی بشه و اونها باید اقدام بکنن میتونن به صفحه 523 تلتک صفحه پیام نما مراجعه بکنن شبکه پیام نما و یا صفحه اصلی سایت ما فرقی نمیکنه جز به جز براشون توضیح دادن دوستان ما که چیکار باید بکنن و چه مراحل رو باید طی بکنن صفحه 523 تلتک و صفحه اصلی سایت ما سمت خدا سه.ir که انشاءالله دوستانم بله زیر نویس دارن میکنن خب آجا پناهی هستیم خدمتون یک نکته بشنم از این صفحه
بله متناسب با بحثمون اگر بخوایم یه نکته استفاده کنیم در یکی از آیات کریمه این صفحه نورانی قرآن کریم میفرماند و فی اموالهم حق للسائل والمحروم آدم های خوبی که در اموالشون یه حق ثابتی برای محرومین هست
حق معلومی
بله حق یعنی اصلا حق اونا میدونه که بخشی از اموالشون بگذاره برای اونها چقدر تعبیر دقیق و عمیقیه خب ما یکی از آموزش هامون برای بچه هامون چی باید باشه اینه که آدم ها با هم متفاوتن سطوح و توانایی ها فرق میکنه این تفاوت رو باید جا بندازیم برای بچه هامون و اینکه هر کی قوی تر شد نسبت به ضعیف تر وظایفی داره این خودش یکی از قوی ترین یا مهمترین آموزش های سیاسی است که انتقال مفاهیم دینی هم بخش عمده ایش انتقال مفاهیم سیاسی است
بسیار ممنون متشکرم با آقای پناهیان داریم در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم عرضم به حضورتون که شما گفتید که الفبای سیاست رو ما در جمع خانواده تمرین بکنیم و از بچگی به فرزندانمون بیاموزیم حالا نکاتی که مطرح شد دوستان عزیز من تکرار نمیکنم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن مطالبی که فرمودید شما اونجا هست به صورت مکتوب و حتی فایل صوتیش الان عرصه رقابت انتخاباتی رو با توجه به اینکه انتخابات هم نزدیک هست میخوایم تو محیط خونه پیادش بکنیم و فرزندان رو بیادیم چی کار باید بکنیم؟
یکی از علاقه های وافری که تو بچه ها هست علاقه به بازیه بازی رو باید تبدیل کنیم به مسابقه خب. و به بچه هامون یاد بدیم که هم نترسن در مسابقه شرکت کنن هم شکست رو در مسابقه بپذیرن امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هم در خونه کشتی میگرفتن بالاخره تو کشتی یکی میزنه دیگه این توی بچه ها هست ما اینو بهش میدون بدیم ببینید یکی از نکات مشترک در اون صفات برجسته ای که من به سرعت در قسمت قبلی عرض کردم این استش که بچه های خودمون رو شجاع بار بیاریم. ترس برادر مرگه و هیچ پدر مادری دوست ندارن فرزندشون بمیره، پس هیچ پدر مادری نباید بچهشون رو ترسو بار بیارن. وقت ترس البته باید خیلی دمش دقت کرد، خیلی از اوقات ترس اینجوری جلوه نمی کنه که بچه ما بگه می ترسیم، من ترس برام می داره، اینجوری نمی دارش
می
شود. بله، مثلا یه دفعه ممکنه بگه می ترسم زایشم. خب این ترسه دیگه، می ترسی زایشی که پس می ترسی. ترس فقط ترس از لولو خورخوره نیست، می ترسم آبروم بره. خب اینا انواع ترس هاییست که ما باید تمرین بدیم. یکی از تمرین هایی که تو خونه میتونیم بدیم شرکت در مسابقه است و پذیرش شکسته و شرکت در مسابقه و آموزش دیدن برای اینکه پیروزی رو چجوری انسان بپذیره. اینم خب مهمه، بعضیا تحمل شکست دارن تحمل پیروزی ندارن، یعنی پیروز که میشن آدم بی ظرفیتیه، یه کسی رو آدم حساب نمیکنه، مغرور میشه، انگار مثلا از خرطوم مبارک فیل افتاده رو زمین دیگه. پیروزی که این پیروزی دو روزه است، تو جای دیگه شکست خواهی خورد. این رو باید ما آموزش بدیم به بچه هامون، نه آموزش های سیاسیه، نه بترسن در رقابت شرکت کنن برن تو مسابقه، نه بترسن از اینکه شکست بخورن و اگر شکست خوردن برخواستن از روی زمین رو یاد بگیرن باهاش خیلی عادی برخورد کنن و نه بی‌ظرفیتی نشون بدن در پیروزی ها. اینا رو تو بازی ها و مسابقات بچه ها میتونیم اجرا کنیم. حالا اون جایی که خانواده ها کم جمعیتن، پدر مادر خودشون میتونن کشتی بگیرن با بچه مثلا، بعد زمین بخورن، بعد اونو پیروز کنن، همش رو یاد بدن، همه حالت ها رو با بچه تمرین کنن.
بعد اتفاق خاصی نمیفته اینجا اون بچه که شکست میخوره چجوری باید باش برخورد کرد؟
بله نه، قبلا پدر خودش به اون نشون داده، مثلا اومده یه بازی رو کاغذ انجام ده، میگه وای من شکست خوردم، خب حالا پس باید دقتمو زیاد کنم، چند مرتبه این رفتارا رو انجام بدم؟ بچه میگه خب پس شکست فاجعه نیست، یا اگه شکست خورد بچه رو در آغوش گرفتند و به او یاد دادن که چقدر چگونه باید مرد باشه، رو پای خودش بیسته، بازسازی کنه خودشو. همیشه هم پدر مادر نباید هی با نوازش بچه رو شروع بکنن به تقویت کردن تا خودشو بازسازی کنه، به بچه‌شون میگن که خب برو چند قدم راه برو، یکم فکر کن، خودتو بازسازی کن، شکست رو فراموش کن، برگرد. هی نشینم پیشش نه عزیزم تو شکست نخوردی، حالا این شکست در آینده زمینه چی میشه، اینجوری نیان توی میدون، بیان یه کمی استقلال روحی بچه رو بهش بدن. یا زمینه های مختلفی، قدرت تشخیص بچه رو برن بالا. ما الان یکی از مسائلی که داریم تشخیصه، تو عرصه انتخابات باید تشخیص بدیم که کی صالح تر هست.
من در مورد رقابت سوال دارم، اگه بحثتون تموم شد در
مورد رقابت عرض بکنم باز. اونم این که ما باید بتونیم تشخیص بدیم. خب ما که این کاندیداها و نامزدهای محترم رو کامل نمیشناسیم، باید از اماره ها و اشاره ها استفاده کنیم، باید از بعضی از زمینه هایی که در کاندیداها میبینیم محاسبه کنیم، فکر کنیم، اما محاسبه دقیق و یک هوشمندی اینجا خرج بکنیم. بچه هامون رو میخواییم آموزش بدیم، باید همیشه با بچه هامون صریح صحبت نکنیم، بگذاریم بچه خودش بفهمه. یکی از رسوم قدیم که الان منسوخ شده متاسفانه این بود که وقتی فامیل و بستگان دور هم جمع میشدن معما مطرح میکردن. خب تو هر معما یه علامتی وجود داره برای جواب، بعد همه فکر میکردن جوابش چیه، هر کی معمای سختری مطرح میکرد مثلا گل مجلس میشد و جلسه رو دستش میگیره و همه فکر میکردن خب ما اگر بخوایم همه معماها رو حل شده برای بچه هامون قرار بدیم، معمای نمونه است، یه بازیه. بله. که این توجه رو میبره بالا. خب اگر بخوایم همه چی رو حل شده به بچه هامون بگیم و خیلی واضح و شفاف، بچه ها قدرت تحلیلشون بالا نمیره. نه تنها معما، یه سری مطالب رو با بچه‌ها صحبت بکنیم و بگیم ببین بچه‌ها من منظورم این بود، چرا برداشت نکردیم. بچه‌ها اهل گرفتن اشاره های هم دیگه بشن. پدر و مادری که با اشاره سرگرم کننده هم هست با بچه‌ها صحبت بکنن، تحلیل کردن رو یاد بدن به بچه‌ها. و الا به یک زبان تشخیص دادن بین کاندیدای اصلی الان تو جامعه ما اصلا کاری نداره. منتها ما زیاد نمیخوایم به خودمون زحمت بدیم تحلیل کنیم محاسبه کنیم و و علامت ها رو کنار هم دیگه قرار بدین با یک نگاه عمیق. البته جامعه ما خیلی جلوه ها، خیلی واقعا جامعه ما جامعه باهوشیه و من دیدم خیلی از جوامع رو عرض میکنم خدمت شما که واقعا ما باهوش در این جامعه جهانی رو داریم، خصوصا تو عرصه سیاسی چقدر هوشمندانه مردم ما عمل میکنن. ولی تربیت سیاسی هر چقدر قوی تر بشه راه دوری نمیره.
پس اینکه در واقع عرصه رقابت رو فراهم بکنی و دوم قدرت تشخیص بدیم به بچه همون. در مورد بحث رقابت یک سوال اساسی مطرحه و اون هم این که وقتی بچه همون شکست میخوره، بعد این شکست داره خیلی تبعات و عوارض نداره، اما یه وقتی یه اتفاق میفته و اون هم این که در مورد رقابت در جامعه دینی فرد شکست خورده احساس میکنه از یک ایده و نظری داشته دفاع میکرده که اتفاقا اون ایده و نظرش یک قانون الهی بوده، لذا بر خودش فرض میدونه و بر خودش تکلیف میکنه که از اون ایده و نظر که نظر خودش هم نیست حتی به زعم خودش باید دفاع بکنه، لذا سکوت نمیکنه و حرفش رو میزنه و اینجوری قواعد رقابت رو و قواعد بازی رو به هم میزنه. چرا راه دور بریم؟ تو خیلی از هیئت امنای مساجد ما میبینیم، هیئت مذهبی ما میبینیم، یه وقتای افراد دیندار و متدین که وارد عرصه رقابتی هم میشوند با این طرز فکر و با این نوع نگاه قواعد رقابت رو به هم میریزن. نظر شما چیه آقای پناهیان؟
ببینید، ما بالاترین حق پرستان عالم رو الگو قرار میدیم. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برادرش امام زمانش بود، از او حق گوتر در عالم نبود. سر مطهر ابا عبدالله حسین رو مقابلش گذاشتن تو مجلس یزید ملعون، تو مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون، و همونجا دارن زینب رو تحقیر میکنن به وسیله همون دین، این که جد حضرت زینب آورده دارن تحقیرش میکنن، میگن دیدی خدا برادرت را خار کرد و کشت؟ وقت زینب آرام جواب میده با آرامش، یعنی انگار تمام اهل بیت در اوج اقتدار اونجا نشستن و از زینب بناسی سوالی رو جواب بده. ما رأیت الا جمیلا، اولین کلماتش زیباترین کلمات اوست، نه ناسزا بگه، به هم بریزه، اتهام بزنه، به قول شما قاعده بازی رو به هم بزنه، به قول بنده آیین نامه های بازی رو رعایت نکنه. اگر کسی بر اساس حق به میدان آمد و اون چیزی که میخواست اجرا کنه اصلا حرف خدا بود، آقا نتونست، خب میگه معلوم میشه که زمینه سازی کامل نشده، ما شروع میکنیم به زمینه سازی، دور دیگر این کار رو میکنیم. ائمه هدا بعد از شهادت خودشون در ادامه راه این کار رو میکردن. امام زین العابدین بعد از شهادت ابوعبدالله الحسین چی کار کرد؟ شروع کرد تربیت کردن. چجوری؟ از ریشه غلام آورد تو خونه، اینا زندگی امام سجاد رو دیدن، معارف امام سجاد با دعا منتقل می شد، کم کم خب جهان رو گرفتن. ما اینها نکاتیست که میتونیم جزو آداب بیاموزیم به هم دیگه،
یعنی ایده و نظر ما حتی اگر حق باشد، حتی اگر قاعده و قانون الهی هم باشد، اگر شکست خوردیم
با لبخند باید بگیم معلوم میشه که زمین سازیمون خوب نبوده،
خب
باید الان بریم زمین سازی بکنیم، نه چنگ و دعوا بکنیم سر این که نه نتیجه رو ول کن بده، من باید به هر زوری شده بگیرم این رو. میریم نتیجه ها رو درست میکنیم، مقدمات و زمینه ها رو درست میکنیم، این یه آرامشی به دنبال میاره. امیر المؤمنین علی علیه السلام گاهی به ابوذر میفرمودن ابوذر شلوغ نکن، الان یکمی باید صبر کنی. گاهی به ابوذر، و ابوذر هم هرچی میگفت حق میگفت. امیرالمومنین داشت زمین سازی میکرد برای فیروزی حق، ابوذر یه دوگام میزد جلو. حالا من نمیخوام هر انقلابیگری رو تون روی ترجمه کنم، این باید ما هر موقع از تون روی صحبت میکنیم بعد از کون روی هم صحبت کنیم، هر موقع از کون روی صحبت میکنیم بعد از تون روی هم صحبت میکنیم. بالاخره پیدا کردن حد تعادل کار دشواری است که دقت میخواد.
بسیار ممنون، متشکرم حضور پناهیان. برمون به سمت خدا، به همه سلائق، همه عقیده ها، همه گروه های سیاسی که در چارچوب نظام اسلامی و منبیات مقام معظم رهبری دارن فعالیت میکنن و میدون اومدن احترام میذاره و قراری با بیننده های خوب خودش میذاره و اون هم روز جمعه دوازدهم اسفند ماه پای صندوق های رای، یک حضور پرشور گسترده و یک حضور خدایی. آقای پناهگر اگه نکته هست بفرمایید، باز خداحافظی بکنید.
انشاءالله که با نیت قربت الله پای صندوق آرا حاضر بشیم، بعد روز قیامت ببینیم ثواب این کارمون بیشتر بود یا همه نمازهایی که خوندیم.
اینقدر خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودید. تا سلامت دوباره حاجا، متشکرم.